بسم الله الرحمن الرحیم. بعد یه نکته و مطلب های دکتر حقانی اضافه کنم. نه تنها کار کردن رو قسمت، بلکه خودم شاهد سنم جا می کنه که خدمت رو عرض کنم با عنوان شاهد در ماجرای قبل بعد از کودتای 28 مرداد هم حضور داشتم و هم فعال سیاسی بودم. بنابراین به عنوان یک شاهد هم در این رابطه خدمت شما عرض کنم. منطور من بحثم رو وارد جزئیات نمیشم، بلکه در سطح کلان میخوام مطرح بکنم. واقعا ما گاهی وقتی مسائل رو خرد میبینیم دچار یک نوع اعوجاج میشیم و نمیتوانیم دقیقا بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. و اگر عزیزان کتاب های من رو مطالعه کرده باشن، من همواره نگاهم به مسائل از دید کلان هست. دید کلان موفق تر بود. و اما اگر بخواییم از دید کلان بررسی بکنیم، باید شرایط و اوضاع احوال هم بین المللی و هم داخلی کشور رو بعد از شهریور 20 بدونم. دوره حکومت پهلوی رو من از لحاظ نفوذ و وابستگیش به قدرت‌های خارجی به سه دوره تقسیم کردم. یکی دوره سلطه کامل، یعنی سلطه کامل انگلیس. دوره قاجار دوره نفوذ بود، دوره سلطه نبود. و در دوره پهلوی رضاخان سلطه کامل انگلیس بود، اون هم به علت این که به هر حال دو قدرت بزرگ دیگر هم که در منطقه مطرح بودن و بحث داشتن، اونها غایب بودند از ایران. یعنی شوروی که روسیه تزاری در واقع با انقلاب اکتبر خودش رو از صحنه بیرون برده بود و در واقع یک نوع تمایلی هم به کودتای 1299 داشت و اون رو مقدمه میدید برای انقلاب مارکسیستی و میگفت که یعنی مدرنیزاسیون و یک حرکت بورژوازی در این زمان میتوان مقدمه باشه. امریکا هم که در زمان ویلسون در جنگ جهانی اول وارد شده بود، یک دفعه تصمیم میگیره که انزوا را انتخاب بکنه و وارد بحث مسائل جهان نشه. با وجودی ویلسون خودش پیشنهاد درده جامعه ملل بود و معتقد بود باید دولت فدرال جهانی شکل بگیره، ولی شرایط داخلی امریکا هنوز اجازه نمیداد که چنین اتفاقی بیفته. البته در دوره 20 ساله 1299 تا شهریور 20 یکی دو مرتبه خیز برداشت که در ایران بتونه منافع برای خودش تأمین بکنه، ولی با برخورد تند انگلیس مواجه شد و در نتیجه نتوانست وارد بشه. و از طرفی آلمان و رو هم انگلیس مجدداً تشدید کرد تا در تقابل با شوروی جلوی هم بیستن. در ایران در واقع همینطوری در اروپا انگلیس آلمان رو مجدداً احیا کرد، در ایران هم نقش. به هر حال دوره رضاخان دوره سلطه کامل انگلیسه. بلا تردید که این هیچ تردید نکنید که در اون دوره سلطه کامل میگیست. دوره دوم که ما با واجه میشیم با نهایتا با کودتای 28 مرداد، من اسمش گذاشتم دوره تزلزل سلطه. یعنی واقعا با توجه به ماجرای جنگ جهانی دوم و متفقینی که با وجود داشتن منافع متضاد و مختلف در جنگ علیه آلمان متحد شده بودن، اینها آمدن و ایران را اشغال کردند اشغال ایران در حقیقت هر کدام به دنبال منافع خودشون بودن و در نتیجه یک تزلزل سلطه‌ای به وجود اومد. و دوره بعد از کودتای 28 مرداد رو من اسمش داشتم سلطه مجدد انگلیس و نفوذ امریکا. دقت بفرمایید، علتش هم این هستش که به هر حال انگلیس دیگه قدرت برتر جهانی از لحاظ نظامی که نبود، بلکه تنها سرمایه که داشت همون سیستم و عناصر فراماسونری بود که در ساختار دولت داشت و هم خود پهلوی رو و مجموعه نظام رو، و بنابراین با این سرمایه با امریکا مشارکت کرد و هر وقت هم امریکایی‌ها خواستن که بیان مستقیماً وارد بشن، ما ماجرای خود بعدش می‌بینیم که دخالت های امریکا کرد در جریان بختیار و قرنه و غیره، این روش ایستادن و نگذاشتن این اتفاق بیفته. حالا این در این دوره تزلزل سلطه عرض کردم که این دو سه قدرت هر کدام دنبال منافع خاص خودش بود. انگلیس دنبال این بود که اون سلطه‌ای که داشت، به خصوص انحصاری که در نفت داشت و همچنین ایران که در حقیقت سد راه رسیدن به هند بود، این رو از دست داد و دنبال حفظ این موقعیت خودش بود. اگر امریکایی ها رو هم دعوت کرد به خاطر در مقابل شوروی این دوتا رو نگه بداره که بتون خود منافعش حفظ بکنه. شوروی به دنبال دو هدف بود، یکی این که سهمی از نفت رو بره، چون در اون زمان تنها نفت منطقه نفت ایران بود، هنوز عربستان به نفت نرسیده بود، جاهای دیگر به نفت نرسیده بودن و ایران بود که ذخایر عظیم نفتی داشت و لذا روی نفت شمال اصرار داشت. البته یک قراردادی هم از خیلی وقت پیش با یک شخص روسی تبار داشتن که اون هم میخواستن احیاش بکنن و به حال نفت رو بگیرن و در این حال زمین سازی برای اجرای وصیت پترکبیر و اونم دسترسی به آبهای جنوب، آبهای گرم جنوب بود. این دو هدف رو دوبار میکرد که منجر به این شد که بعد از پایان دوره اشغال 6 ماه در آذربایجان بمونه و حاضر نشه که اونجا رو ترک بکنه، که ماجرایی که شما بهتر میدونید هست. امریکا به دنبال دو هدف هم بود، اولا سهمی از نفت میخواست، چون تا سال 1900 امریکا به طور نت صادر کننده نفت بود، به طور کشورهای دیگر نفت صادر میکرد، از سال 1900 به بعد وارد کننده شد، یعنی اینکه نیاز داشت به نفتی که از بیرون باید تامین بشه باش. و لذا به دنبال این بود که بتوان نفتی رو در ایران سهل بود. و از طرف دیگر مسئله کمربند امنیتی هم که به دور شوروی میبایست ترسیم بشه، دقیقا ایران هم یک موقعیت ژئوپلیتیک سنگینی داشت که امریکا به دنبال این بود که حتما این خط کمربندی از ایران هم بگذره و لذا با این دو هدف آمد جلو و رقابت پرداختن این سه قدرت با هم. در این حال این سه قدرت دنباله هم در داخل کشور داشتند، یعنی هم شوروی، هم انگلیس و هم امریکا. البته امریکا رو توضیح میدن چطور شد. شوروی حزب کمونیست این 53 نفر رو قبل از جنگ جهانی دوم و اشغال داشت که سرکوب شده بود، دکتر عطاقی ارانی و بقیه، همونا زمینه این شدن که حزب توده رو بعد از جنگ جهانی دوم در ایران فعال کنه. ولی جالبه ها که این حزب توده با توجه به شرایطی که کشور داشت به عنوان مروج ایدئولوژی مارکسیسم نبود، اساسنامه حزب توده شو در اون زمان بخونید به دو چیز اقرار میکنه، یکی مشروعیت نظام سلطنت و پادشاهی رو قبول میکنه و یکم احترام به شاعر و مقدسات مذهبی رو هم مطرح میکنه. و همین جاست که میبینیم عده‌ای از چپگرایان حتی مذهبی هم مانند جلال آل احمد و غیره که بعدن جدا شدن، خلیل ملکی و بسیاری دیگر در اینجا. حالا جالب‌تر اینه که در این حزب توده انگلیس هم نفوذ میکنه. اصولا انگلیس در این زمان سیاستی داشت به نام این که اگر میتونی نمیتونی جلوی موج بیستی باید بر موج سوار بشی، و لذا یک چیزی هم در حزب توده وجود اومد به نام توده نفتی که اینها در واقع نفوذی کرده بودن شدید و امثال دکتر باهری، علموتی، اینها تا تو خود کمیته مرکزی اونجا هم نفوذ کرده بودن. و لذا چنین وضعیتی رو ما در حزب توده که یه حزب چپگرا بود داشتیم. و جالب اینی که این از حزب دموکرات آذربایجان متفاوت بود، یعنی اینا توانستن حتی در زمان قوام 3 وزیر هم به داخل کابینه قوام بفرستن، و بنابراین این دنباله‌ای بود که شوروی داشت با این تفاصیلی که عرض کردم. انگلیس هم که ساختار سیاسی کشور که از درون دربار و کل نخبگان باقی مانده از دوران قاجار رو در اختیار داشت که در یک شبکه عظیم و مخوف فراماسونری بود و اینها هم در اختیارش بود، و نفوذی که داشت از طریق شرکت سابق نفت انگلیس بود، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس در حقیقت نه به خاطر صرفا تولید و فروش نفت بود، بلکه مرکزی بود برای جاسوسی و خرید افراد نخبگان کشور، و که بعد اسناد خانه سدان همون زمان منتشر شد معلوم شد که چه کسانی امثال دکتر متین دفتری که داماد مصدق بود، سهام سلطان بیات که فرزاده مصدق بود، عرض کنم به خدمتون شاپور بختیار که اول مدیر کل استان خوزستان بود بعد شد معاون دکتر مصدق در وزارت کار، و این قبیل افراد هم اسنادشون برملا شد، عیناً واقعا شبیه اون چیزی که در اسناد لانه جاسوسی امریکا به دست اومد. و جبهه ملی و که بعداً به وجود، البته میدونید جبهه ملی اصلش در شکل گرفت در مجلس 15 که استیضایی که از دولت صاعد صورت گرفت به وسیله حائری‌زاده و مکی و بقایی و با کمک دو نماینده دیگر به نام عبدالقدیر آزاد و دهیمیان، غلامحسین رحیمی و سفر اینا، همشون آدم های که اینها از حزب دموکرات قوام جدا شده بودن و مستقل در اینجا که پایگذاری کردن، و مخالفتشون هم با انگلیس بود. البته تمایلات چپگرایی داشتن، من تو بازم نه مارکسیست نبودن، ولی نگاهشون نگاه سوسیالیستی بود به کشور. اینها گرایشاتشون به امریکا بود، یعنی واقعا مثل همه ملی‌گراهای ما، حتی مانس بازرگان و نهضت آزادی، اینا معتقد بودن آقا در مقابل خطر شوروی به انگلیس رو بیشتر احساس میکردن و درک میکردن و معتقد بودن ما از این دوتا ضربه خوردیم، ولی از امریکا که فاصله خیلی زیادی هم با ما داره ما ضربه‌ای نخوردیم و میتونیم امید داشته باشیم با کمک امریکا مسائل رو حل کنیم. امریکا هم برای اینکه انحصار نفت رو از انگلیس بگیره و سهم بگیره، در اینجا میاد به کمک جبهه ملی. جالب اینه که حتی مثلا در مشروطه هم شما ملاحظه میکنید، در مشروطه هم مشروطه رو کانالی شد برای نفوذ انگلیس. یعنی شنیدید که دیگه پلوی سفارت انگلیس برقرار بود. هدفشون این نبود که واقعا نفت ملی بشه، رها بشه، به صورت ملی بماند، بلکه با ملی شدن نفت زمینه‌ای برای به دست گرفتن قدرت و نفت باش. تنها گروهی که مستقل بودند و هیچ گونه وابستگی به هیچ یک از قدرت‌ها نداشتن، گروه مذهبی بودن، یعنی هم آیت الله کاشانی و هم فدایان اسلام. در این مورد واقعا گروه های مستقلی بودن که بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران وارد ماجرا شدن و مخصوصا نواب صفوی هم ابتدا، خب میدونید که آیت الله کاشانی رو تو جنگ جهانی دوم اشغال ایران اشغال شد دستگیر کردن، مدتی بعد تبعید شد به لبنان، ولی نواب صفوی و گروهش موفق بوده، اونم با زدن عوامل وابسته به قدرت های سلطه‌گر. این شرایطی بود که در کشور حاکم بود و بنابراین اون چی که اتفاق افتاد ما باید در قالب این شرایط ببینیم. و اگر نفت ملی شد، اولا بلا تردید اون گلوله خلیط عماسوی بود که نفت ملی کرد. در اون زمان دکتر مصدق کاری نبود، یک، و بعد هم اصلا اعتقادی هم خیلی به نفت ملی شد نفت نداشت، بلکه در جریان قرارداد گسگوشاییان در مجلس که مطرح شد، آقای مصدق دنبال این بود که آقا به جای شلینگ کاغذی بهتره که شلینگ طلا تو این قرارداد بگنجونید. و حتی در مجلس 14 هم که رحیمیان پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت داد، تو صدر مخالفت کرده و نپذیرفت. ولی رعب و وحشتی که اون گلوله خلیج طهماسبی ایجاد کرد در بعد از مارا رو کشت در نمایندگان سنا و شورا، نفت ملی شد. و بنابراین جالب اینه که جمال امامی که خود یک انگلوفیل بود، پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق رو داد و دکتر مصدق هم در دور والد شد. میخوام عرض بکنم که این مراحل بود که منجر به ملی شدن صنعت نفت شد. منتها متاسفانه این نفت ملی منجر به این نگردید که نفوذ انگلیس قطع بشه، و انگلیس همچنان نفوذ داشت. و جالب اینه که حتی مثلا در شورای امنیت که رفته بودند آقای مصدق، دکتر متین دفتری دامادش با خودش برده بود، در حالی که اون حقوق بگیر شرکت سابق نفت بود، که وقتی بهش اعتراض میشه میگه اگر او رو نبرم حاج خانم این چهارتا شهیدی از سرم هست میکره. و بعد او رو برده بودن به عنوان مترجم، که منجر به این شد که انگلیس از مطالعات داخل بفرمایید آگاه بشه. و به هر حال این نفوذ همچنان وجود داشت. یک اتفاق دیگه هم در امریکا رخ داد، این هم خیلی مهمه، که دموکرات ها به جمهوری خواهان باختن انتخابات ریاست جمهوری. و فرقی که بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بود در این بود که دموکرات ها اولا ریشهشون ریشه ایرلندی بود و معتقد بودن که ما باید مستقل از سیاست انگلیس در منطقه وجود داشته باشیم، و لذا هر وقت دموکرات‌ها اومدن سر کار، اگه شما تا 22 بهمن 57 تا نگاه بکنید می‌بینید که یک نوع چالش و تنش در ایران به کشورهایی که تحت نفوذ انگلیس بودن موجود اومد. ماجرای کندی که اون دوران جریان حزب بازی و اصلاحات ارضی وجود اومد، زمان ترومن نفت ملی شد، جمهوری خواهان که می اومدن اختلاف بین انگلیس و امریکا از بین می رفت و در نتیجه با اون روی کار اومدن آیزنهاور نتیجتا سیاست امریکا از سیاست نرمش تبدیل شد به سیاست تفاهم. و جالب اینه که میدونید که انگلیسی ها ابتدا میخواستن خودشون مستقلن کودتا بکنن که معروف هست به کودتای چکمه یا بوکس که آقای وودهاوس بود مسئولش و در 8 اسفند 1331 قرار بود این کودتا انجام بشه که ناکام شد، که بعد دیگه نهایتاً با امریکا به تفاهم رسیدن و کودتای آجاکس طراحی شد که مشترکاً این کار رو انجام داد. این وضعیتی هستش که در اینجا وجود داره. گروه‌های یکی از مسائل مهمی که در این زمان رخ داد جریان سیه تیر بود و روی کار اومدن قوام. یادتون باشه که ماجرای سی تیر 31 زمانی رخ داد که انتخابات ریاست جمهوری امریکا آیزنهاور به قدرت رسونده بود و آلن دالس شده بود رئیس CIA و فاستر دالس هم شده بود وزیر خارجه. دکتر مصدق سیاستش این بود که بتوانه از این رقابت و تضادی که میان قدرت‌های به اصطلاح بر اساس موازنه منفی استفاده رو می‌کنه و خیلی هم امید داشت که به هر حال امریکایی‌ها تا آخر پایکار بمونه. ولی و موقعی که فهمید که اینها با هم به تفاهم رسیدن، مسئله وزارت دفاع اینا بهانه بود برای دکتر مصدق، دید که دیگه نمیتونه ادامه بده و بنابراین همون زمان تصمیم گرفت که قهرمانان کنار بره. و جالب اینه که قوام السلطنه که میاد بر اساس سیاست هایی که هم امریکا و هم انگلیس متفقا داشتند به شرط و شروطی که کرده بودن که اینو در یادداشت های حسن ارسنجانی که مشاور قوام بود ما میبینیم، دو وظیفه داشت که در اون اعلامیه معروفش به نام کشتیبان را سیاستی دیگر آمد میاد. یکی جدایی دین از سیاست و حذف روحانیت از صحنه سیاست، دوم مسئله انحلال پارلمان و در حقیقت نوعی حاکمیت دیکتاتوری که قبلا بود و این رو هر دو رو در این مطرح میکنه در این اعلامش. و جالب اینه که میبینید که خب آیت الله کاشانی نقشه هاشون رو به هم میریزه و با قیام سیه تیر ماجرا طوری میشه که مجددن آقای دکتر مصدق رو میکشونن میارن بیرون از احمد آباد و پذیرفته میشه به عنوان نخست وزیر. عجیب اینه که دکتر مصدق عیناً همون سیاست رو اعمال میکنه، یعنی هم روحانیت رو کنار میزنه، در نامه‌ای که بلافاصله بعد از سیه تیر با آیت الله کاشانی مینویسه خیلی صریح میگه که مدت هاست کاری نشده، بهتره که شما مدتی دخالت نکنید در مسائل کشور. وقتی اعتراض میکنه که آقا شما انگلوفیلا رو بردی توی آقای جمال اخوی و شاپور بختیار و رضا فلاح و اینا همه که اسنادشون از خانه سمون در اومد بود میاد و اعتراض میکنه محمود کاشانی که آقا تو این کار رو کردی، میگه که آقا کاری نشده، و بهتره که شما دخالت نکنید و بعد هم خود ترتیبی میدن که دیگه دوستان میدونن که اونجا میرسه که خونه آیت الله کاشانی سنگسار میکنن، از ریاست مجلس بختنارش میکنن و نواب صفی هم زندانی میشه که تا 28 مرداد در زندان بود نواب صفی و یارانش. و در این حال شرط دوم اونا رو در مورد مجلس عمل میکنه. این خیلی جالبه ها که عزیزان بدونن که این مجلس مجلسی بود که در حقیقت یه بجز یک اقلیتی یک بقیه مستقل نبودن. اولا این مجلسی رو که مصدق انتخاب کرد 136 تا نماینده درست داشته باشه، تنها 76 نفر رو انتخاب کرد، بقیه انتخاب نکرد، انتخابات انجام نشد. و بعد جالب توجه اینه که از این 76 نفر در رأی تمایل به قوام 40 نفرشون رأی تمایل به قوام میدن، 42 نفر حاضر بودن در مجلس. و چون اون زمان مسئله رأی تمایل حتی مطرح بود در این دوره که شاه نمیتونست بدون رأی تمایل مجلس بود. و بعد جالب تر اینه که با وجودی که خود دکتر مصدق میگوید 80% ملی هستن اینها، بعدن اختیاراتی که از میگه اختیارات قانونگذاری از اینجا که اینم باز موجب اختلاف میشه، آیت الله کاشانی در اختیاراتش یک ساله مخالفت میکنه، اقلیتی از مجلس مخالفت میکنن، برای اینکه این کار به سرانجام برسه و این مخالفت اقلیت هم نباشه، توصیه میکنه به نمایندگان که استعفا بدن. به جز 11 نفر از نمایندگان بقیه استعفا دادن. ولی جالب توجه اینی که همون 11 نفر اقلیتی که توی مجلس مانده بودن به عنوان نمایندگان و نمیتونستن هم جلسه تشکیل بدن و مخالفت بکنن، همون هم تحمل نمیشه و در نتیجه با یک رفراندومی که معروف هست رفراندوم کذایی، مجلس رو تعطیل میکنه. یعنی در واقع ملاحظه بکنید که این زمینه ها در این زمان هم یک مسئله دیگری به نفع امریکا و انگلیس اتفاق میفته و اون مرگ استالین بود. مرگ استالین هم دوره دیکتاتوریستی و 2 ساله استالین رو به اتمام میرسونه. مالنکوف میاد سر کار که مالنکوف واقعا شخصیت بسیار ضعیفی بود و در حقیقت با در این زمان با امریکا و انگلیس به توافق میرسه که ایران در کیوله غربه. و جالب توجه این که من خاطرم هست در اون زمان مصدقی گرفتار بیپولی بود و مشکلات داشت، ما 11 تن طلا از شوروی طلبگار بودیم به خاطر استفاده از پول ایران در دوران جنگ. میواست 11 تن طلا رو بدم. این به این بچه های کمونیست میگفتیم که آه چرا این پول خودمون رو به اون نمیدن، میگفتن ما بدیم به مصدق، مصدق بره از امریکایی ها پلاستیک بگیره، نایلون بگیره. البته یه حرف زشت دیگر بود که جاش نیست اینجا بزنم میگفتن. و ولی همین 11 تن طلا رو چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد مشعشانه آوردن تحویل دولت کودتا دادن. یعنی در حقیقت یک توافق کلی میان قدرت‌های بزرگ شده بود، همونایی که رقابت داشتن با هم قبل از 28 مرداد، و یک تشتتی رو هم بر اساس سیاست تفرق بینداز و حکومت بکن و مردم رو از صحنه خارج بکن در داخل کشور وجود آوردن. یعنی اون انسجامی که قبلا بود تبدیل شد به یک تشتت و اختلاف در داخل. و جالب توجه اینه که حزب توده که توده های نفتی هم در این زمان درش نقش داشتن، در ایجاد تظاهرات در داخل کشور و حتی درخواست جمهوری سوسیالیستی در اعلامیه‌شون بود. من خوب خاطرم هست، به چشم خودم می‌دیدم. ما با وجود با مبتلا به 15 سال بیشتر نداشتم، درگیر بودیم، حتی یه کتک کاری کشیده شد و من به کلانتری بردن، چون سنم زیاد نبود دستگیر نشد. عرض کنم به خدمتتون این شرایطی بود که منجر به کودتای 28 مرداد شد. یعنی خلاصه بکنم، رفع اختلافات در قدرت‌های ذی‌نفوذ و تقسیم منافع. و همون زمان بود که در مجارستان هم اتفاقاتی افتاد، در اونجا امریکا کوتاه اومد، در ایران شوروی کوتاه اومد. و جالب توجه اینه که بعدن حتی هر کدوم هم یه سهمی گرفتن. یعنی اینطور نبود که مثلا بعد از کودتای 28 مرداد شوروی سهمی نداشته باشه، منتها اون سهمشون غیر از نفت بود و منجر شد به قرارداد کنسرسیوم و اون شرایط. درس هایی رو که ما میتوانیم از کودتای 28 مرداد بگیریم، یکی این که واقعا این قدرت های بزرگ هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن و اگر کشوری و نظامی بخواهد تکیه بکند بگی که این قدرت ها، جز اینکه نهایتاً وقتی مأموریتش تمام شد لطوپارش میکنن. من مسئله که در یکی از کتاب هام ثابت کردم که این که میگوین و انگلیسی ها سعی کردن در تاریخ اینو جا بیندازن که رضا خان چون گرایش پیدا کرد به آلمان برکنار شد، این یک دروغ بزرگ تاریخی است. رضا خان عبد و عبید انگلیس بود تا روز آخر، منتها مأموریتش تموم شد بود، تاریخ مصرفش تموم شد بود و میبایست از صحنه خارج بشه که این اتفاق افتاد. و لذا هیچ کدام از اینها قابل اعتماد نیستن، نه انگلیس لعنت الله علیه که واقعا بیشترین ضربه رو با معتقدم بیش از اون چی که از امریکا و شوروی و روسیه تزاری ضرب خورده باشیم، از انگلیس ضرب خوردیم. و نه خود روسیه، حتی روسیه امروز هم به جرأت به شما میتونم بگم که اگر ما از حول حلیم بخواییم تو دیگ بیفتیم، دو دیگ روسا بیفتیم، یقینا اشتباه کردیم و باید مراقب باشیم که اصلا اینا هیچ کدوم قابل اعتماد جای منافعشون باشه. همطوری دیدید در جریان هسته‌ای هم روسیه و هم چین به ضرر ما و به نفع امریکا رأی دادن. البته حالا یه خورده تغییراتی کرده به خاطر باز منافع خودشون و نه امریکا. این مسئله بسیار مهمی است که میتونیم ضمناً مراقبه سیاست های تفرقه بینداز و حکومت کنه این قدرت ها در داخل کشور باشیم و از طرفی گروه هایی هم که در داخل کشور هستن واقعا من چه ملیگرا و چه اصلاح طلب و چه غیر و ذالک، اینها اگر دیدید که دارن به یک طرف گرایش پیدا میکنن دیگه قابل اعتماد نیستن. ما در طول این چند سال فقط دیدیم که فقط روحانیت و مذهبیون هستن که اونم در سطح مراجع، در سطح عالی که میشه به اصطلاح قابل اعتماد باشد، الا بقیه نخواهند بود. و این درس هاییست که ما میتونیم از کودتای 28 مرداد و دخالت های سه قدرت داشته باشه.